دیدیم که واقعیت همینه.
بله.
جالبه تعداد زیادی سیستم غیر یک پارچه که توسط آدم‌ها در شرایط مختلف بر اساس تجربه مدیریت میشه، در حالی که یه جای دنیا دیگه این شکلی نیست. همه اینا از طریق هوشمندسازی، از طریق یک پارچگی، از طریق مرکز کامند اند کنترل واحد در واقع مدیریت میشه.
ما اصطلاحا بحث امایس رو اصلا رعایت نمی‌کنیم، در اصطلاح هم حتی رعایت نمی‌کنیم، چه به واقعیت. و وقتی میرسیم اونجا حتی ما تصمیمامون رو شخصیه، تصمیمات بر اساس سیستم نیست.
بله بله بله، چون داده ای آخه یک پارچه جمع نمیشه، بی آی وجود نداره، هوش تجاری نیستش که بخوایم حالا داده بر اساس یعنی تصمیم سازی کنه برامون.
و به خاطر همین هی داریم در واقع نمیگیم بکوارد میزنیم، عقب گرد میزنیم، عقب گرد میزنیم که آقا خب کجاییم، میدونیم درد چیه، میدونیم باید کجا درمونش کرد، ولی خب استارت نمیخوره.
میدونید یه نکته، به عنوان کسی که حداقل در 30 سال شرکت داری کرده و از این 30 سال حداقل 20 سالش مشاور سازمان های مختلف بوده، بخوام بگم کلن آنچه که من در سازمان ها میبینم حفظ وضعیت موجوده و در دنیای حاضر حفظ وضعیت موجود یعنی عقب گرد. این یک نقاله است که با سرعت وحشتناکی رو به جلو میره. اگه شما بخواید همونجا بایستین به خودی خود برمیگردید عقب. این علته.
دقیقاً شما کاملا صحیح فرمودید. حالا اونجا اومدن چیکار کردن؟ خب ببخشید مردم مردمن.
بله.
حتی خود ارمنیا خودشون هم ایرانی میدونن.
بله بله.
ولی چی میشه تو یک در واقع کشوری
از متخصصین ما هم استفاده میکنن.
دقیقاً یک کشور به اون کوچیکی میتونن رشد اقتصادی بالایی رو کسب کنن، بحران های اقتصادی رو طی کنن،
سرمایه اینه که برن اتحادیه اروپا عضو
بشن. بله، سرمایه بین المللی جذب کنن، فعالیت های شکلی انجام میدن. خب این برمیگرده به این که ما باید
بتوانیم. همین یعنی به رشد فکر کردن، یعنی مدیران دنبال رشد بودن نه حفظ وضع موجود.
و حتی دارم فکر میکنم منابع درآمدی جدید.
بله خب بدیهیه، کسب و کارهای نوین دید.
دو تا یا سه تا استراتژی که الان من بگم اونجا به شدت دارن پیگیری میکنن، حالا ببر این کار هوشمندسازی، یکی تو زمینه هوش مصنوعیه.
بله.
تو هوش مصنوعی داره استارتاپ هایی که تو این حوزه کار میکنن، شرکت های فشتگان کسب و کار رو دارن جذب میکنن، استارتاپ های بین المللی رو دارن جذب میکنن که بشن مرکز استارتاپی در حوزه هوش مصنوعی. اینا به من این مردی که مدیرای ارشد اسم نگارم، اما مدیرای ارشد خودشون شنیدم که نفت ما در واقع چی هستش؟ استارتاپ هایی که تو حوزه هوش مصنوعی کار میکنن نفت ما.
هدف گذاری استراتژیک در سطح حکمرانی.
دومین چیزی که بود جالب بود، با وجه که یکی از استراتژیک ترین درآمدهای کشور ارمنستان کشاورزی هست و شیلات هست و دامداری هستش، اینا از مزارع این شکلی خارج شدن، رفتن دنبال مزارع فارم های در
جی پی او، پردازش هوش مصنوعی.
بله، و بیت کوین و و و و و سومین، اینطور که خودش میگه سومین بزرگترین مزارع دنیا تو این حوزه رو الان ارمنستان داره و داره گسترش میده. و جالبش این بود چون اونا منابع آبی زیادی دارن و برق میتونن خیلی خوب تولید کنن، هوا اونجا هم به یه شکلی هست
خنکه،
کمترین میزان انرژی برای نگهداری این مرکز این شکلی رو نیاز داره، به شدت سرمایه گذاری دارن میکنه.
با ترکیبش با هوشمندی ساختمان یا بیلدینگ اتوماسیون سیستم که میتونن هوای سرد بیرون رو تزریق کنن در مراکز حالا جی پی او فارم یا مرکز داده، این کمک میکنه که مصرف انرژی به شدت مقرون به صرفه بشه.
بعد برای ما دو تا اتفاق افتاد، یکی دستور دادن از دریای عمان آبو بیارن توی
فارغ از قیمت تمام شده اون آب، البته
بله، و نگهداری اون اکوسیستم،
یکم واردات آب از کشور همسایه.
چقدر آب میشه شیرین کرد بعد تو از خلیج فارس آورد. بگذاریم بیایم هوش مصنوعی نریم جایی دیگه،
واردات آب از کشور همسایه، فکر کنم مثلا ارمنستان بخوایم آب بیاریم ما.
خب بله. بزرگترین دریاچه آب شیرین منطقه رو الان ارمنستان داره. بله. دریاچه سوان هستش که داره. بله. و اونم حالا بماند که اون اصلا به اونا نمیخوان دست بزنن، با وجودی که آب هم دارن کشاورزیشون اومدن هوشمند کردن، یعنی به جای که کشاورزی محیط باز انجام بدن، گلخانه ای رو به شدت با هوشمندسازی ما
آب مثل ما یعنی آب نبردن تو کویر هندونه بکارن برای صادرات،
یعنی با وجودی که حتی آب هم دارن باز اینو ول کردن، کشاورزی طبیعی رو تل کردن، گلخانه ای هوشمند رو دارن، به شدت دارن توسعه میدن. در واقع آب رو به عنوان میگن بشکه یا نفت گرون‌تره، چرا با ما باید هزینه کنیم تو کشاورزی؟
بله دکتر، بخوایم جمع‌بندی کنیم، پیشنهادتون چیه که ما هم بتونیم حالا حداقل مثل ارمنستان بریم توی دل شهر هوشمند و خروجی ببینیم؟
ببینید، اولین چیز به نظر من باید تصمیم بگیریم که یک در واقع مرکز تصمیم گیری که آیه دکتر فرمودن رو ایجاد بشه، که اختیارات لازمه رو داشته باشه و بتواند همه دستگاه‌ها رو بشه در واقع اجرایی رو اوورد اونجا تابع کرد. الان دستگاه های
و امکان نظارت و زیرساخت نظارت و مدیریت خدمات هم درش پیش بینی کرد.
وقتی همون رو ما بتونیم راه بندازیم، خب هوشمندی از همونجا شروع میشه.
دقیقاً این نقطه شروع، علت سوال اول برنامه هم آرش الان فکر کنم کامل عیان شده باشه. بله. پرسیدم 5 پروژه محوریتون چی بوده؟ به خاطر اینکه راستش هر کاری یه نقطه شروع درستی داره. ما هر کاری رو از رویداد، از حرف زدن آغاز میکنیم، چون این ساده ترین کاره. ولی جای درست هوشمندسازی شهری همین نقطه درستیه که آقای دکتر گفت.
حتی حاضرن اینها، ببینید من خیلی جالب بود تو این 5 سال شاید بالای من دیدم 300-400 تا سفر مدیرای ارشد سازماناشون رو بردن تو شهرهای مختلف اروپا، آسیا، که تو این رفتن دیدن هوشمندها، شهرهای هوشمند دیدن یا پروژه هوشمندسازی رو دیدن. با نظارت کی؟ با نظارت سازمان ملل.
بله.
الگو کجاست؟ استاندارد کجاست؟ سازمان ملله.
صندوق توسعه سازمان ملل یا UNDP.
اون نظارت میکنه، استاندارد میکنه و مشاور تو این قضیه کیه؟ UNDPه. یعنی شهرداری اونجا آب نمیخوره مگه UNDP بهش بگه.
همین نکته که اصلا حالا کی مشاور باشه یه بحث، مشاور یعنی چقدر، حالا کدوم شرکت داخلی خارجی سازمان ملل باشه، این که شهرداری آب نمیخوره مگر اینکه با مشاورش مشورت کنه، این خودش یه بلوغ بالاییه.
بعد مسئله بعدی و آخر که من میتونم مطرح کنم این که پستای اونجا موندگاره، مثلا
دوام مدیریت،
دوام مدیریت معاون فناوری اطلاعات که میشه مدیر عامل شهرداری اونجا که از روستای من هستش، الان 10 سال اونجا مدیره. شهردار عوض شده عوض نشده و اگه قراره عوض بشه قطعا هیچ وقت کنار گذاشته نمیشه، یعنی باز به عنوان مشاور، به عنوان متولی نگرش میدارن که کارهایی که مثلا انجام داده رو نفر بعدی قرار انجام میده ادامه مسیر اونه، نه که یه مسیر جدیدی رو دوباره از دوباره شروع کنه کلنگ زدن.
عوض نمیشن تیم.
خب
بله خیلی خشت. ممنونم. و این پروژه شما ادامه داره دیگه؟
بله.
و از بچه های ایران استفاده میکنید در کنار خودتون؟
خیلی سعی کردم با معاونت فناوری و جای مختلف که حتی جذب سرمایه کنیم، خیلی قول دادن، خیلی صحبت ها شد. خب معمولا من هم پروژه مشترکم حتی با دوباره دکتر داریم، آدم ها که عوض میشن انا آدم ها عوض شدیم و پروژه ها تو دوباره شکل بگیره. یعنی همش در حال عوض شدن.
صادقیان اومد، خانم صادقیان اومد،
زنده باشید،
دقت کنید رو مطالب.
بله
نه دیگه داشتیم جمع بندی.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر فرهیمیان، موضوع خیلی جالبی بود و فکر میکنم دیگه کافی باشه برای
دیگه مورد. بریم خداحافظی به زبان‌های مختلف،
به زبان‌های ارمنی و زبان‌های دیگه. آقای فلاحیان ممنونم،
سلامت باشید.
در پایان اگر نکته‌ای هست؟
تشکر میکنم و خواهشی که دارم این که این خب خیلی خوبه که این موضوعات در رادیو داره بررسی میشه، صحبت میشه، پژوهش‌های در بگیری میشه، ولی کاش که این صحبت‌ها شنیده بشه و اجرا بشه، چون یه کشوری داریم بسیار غنی از هر لحاظ، آدماش، محیطمون، همه چیمون از هر جای دنیا بهتره، ولی
درست.
باید به این سمت که انشالله بهترین بهره وری روش
انشالله. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین، به مشاهد تشریف آوردین و یک سیادگاری هم به ایشون بگیریم و تمام.
در خدمتیم، خواهش میکنم.
خب مهمانی که من دعوت کرده بودم چطور بود؟
خیلی خوب، خیلی گل.
به هر حال جزء کسایی هستن که هم کار علمی و دانشگاهی کردن، همین که دارن کار عملی میکنن و پروژه دارن اونم در کشورهای اطراف، و به نظرم این تجربه بین المللی خیلی میتونه کمک کنه و ان شاءالله که قدرشون هم بدونن و استفاده کنن در شهر هوشمند در کشور خودمون
ان شاءالله.
آقای بزرگ مهری، میخوایم به زبان ارمنی
یه نکته بگیم؟
میتونم باهاشون خداحافظی کنم و بهشون خسته نباشید بگم، به دوستان هموطنان خوب ارمنیمون بگم حکن از شلنس جته سیسون.
بله
سخت بود، بسیار عالی، خدا قوت.
بریم پذیرایی به نظر
بریم. عکس
عکس اول عکس بعد پذیرایی. خدا نگهدار.
پذیرایی مگه داریم؟
مرورگر همراه باشید.
حالا هر هفته مرورگر شما باز خواهد بود تا مهمترین خبرها و اتفاقات اقتصادی را از رادیو اقتصاد بشنوید. مرورگر، نگاهی به مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته با حضور شما شنوندگان، هر جمعه رادیو اقتصاد ساعت 10 صبح.
تو رو مویت به افتاب رویت دست من از زندگی لبخند تو بود، مرا میفهمیدی، حال مرا میدیدی. اگر کسی مانند تو دل بند تو بود، جانان من به قلب من نزدیکی چون روح من، جانان من حرفی بزن تا کم شود
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با یکی دیگر از شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یکی دیگر از نقطه‌های اختراعات بشری، صنعت چاپ، صنعتی که نقش مهمی در فرهنگ، تمدن و همچنین اقتصاد و تجارت داشته. قدمت و تاریخچه چاپ به اواخر قرون وسطا میرسه. منشأ پیدایش و بکارگیری چاپ رو میشه کشور چین دونست و از چین به اروپای غربی رسیده. ورود صنعت چاپ به ایران مربوط به حدود 100 سال پیشه. حتما کلمه نسخه خطی رو شنیدید. قبل از اینکه صنعتی به نام چاپ به وجود بیاد، کتاب‌ها به صورت دست‌نویس تکثیر می‌شدند. در ایران به افرادی که مزد می‌گرفتند و یا حتی دلی یک کتابی رو رونوشت می‌کردند، کاتب می‌گفتند. خیلی از کتاب‌ها اینجوری به دست ما رسیده و کاتب‌ها نقش بزرگی در حفظ آثار داشتند. در امپراتوری روم هم کتاب‌ها رو با دست می‌نوشتند. این کار باعث می‌شد قیمت کتاب به حدی گران باشه که مردم عادی نتونن اونها رو خریداری کنن. و یکی از دلایل اصلی این که شرایط خوندن کتاب و استفاده از علوم مختلف برای همگان فراهم نبود و بیشتر باسوادهای جامعه رو اشرافزاده ها تشکیل می دادن همین بود. در قرون وسطا کاتبان روی پوست گاو یا گوسفند می نوشتن. احتمالاً کاغذ از سرزمین های اسلامی وارد اروپا شد. کاغذ برای اولین بار در سرزمین‌های مدیترانه‌ای که با کشورهای اسلامی در ارتباط بودند تولید شده. مسلمانان هم شیوه تولید کاغذ را از مردمان سرزمین چین یاد گرفتند. در اواخر قرون وسطا، پوست و کاغذ پوستی جای خود را به کاغذ گیاهی داد. اولین دستگاه چاپ به این صورت اختراع شد که یک کیمیاگر چینی در حدود سال 1040 میلادی با استفاده از گل و یک چسب مخصوص ترکیبی رو درست کرد و به وسیله اون حروف رو ساخت و این حروف رو در کوره پخت تا محکم بشه. وی با در کنار هم قرار دادن حروف و محکم کردن اونها با وسیله ای فلزی، مخلوطی از خاکستر، موم و رزین رو روی اون میمالید و صفحه‌ای رو که حروف روی اون قرار داشتن با ملایمت حرارت میداد. بعد از اینکه نقش حروف بر روی صفحه منتقل می‌شد، قطعات حروف رو با حرارت از هم جدا می‌کرد. بعداً این کار رو حروف چینی نامیدن. بعد از قرن 12 از قالب‌های چوبی حکاکی شده استفاده شد. در قرن 15 دستگاهی ابداع شد که از جنس فلز بود و به صورت متحرک نسخه‌های متعددی از یک کتاب رو با سرعت زیاد چاپ می‌کرد. تحول صنعت چاپ طی قرن‌های 12 تا 15 بسیار کند بود. سرعت پیشرفت صنعت چاپ در فاصله سال‌های 1445 تا 1450 میلادی شتاب زیادی گرفت و به بالاترین حد خودش رسید. یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت چاپ یوهانس گوتنبرگ بود. او چاپ یک انجیل را که به انجیل گوتنبرگ معروف شد در سال 1455 تمام کرده. این انجیل اولین کتابی بود که به وسیله چاپ متحرک تکثیر می شد. صنعت جدید چاپ در نیمه دوم قرن 15 به سرعت در اروپا گسترش پیدا کرد. در دهه 1460 میلادی چاپخانه های بسیاری در سرتاسر امپراتوری روم راه اندازی شدند و پس از 10 سال به کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، اروپای شرقی و اسپانیا رسیدند. یکی از شهرهایی که به مرکز چاپ معروف شد ونیز بود. تا سال 1500 میلادی تعداد چاپخانه های ونیز حدود 100 مرکز بود. تعداد کتاب های چاپی هم حدود 2 میلیون نسخه بود. به دلیل هزینه های زیاد دستگاه چاپ تنها برای افراد ثروتمند در دسترس بود و به همین جهت برای زمان طولانی مورد استقبال عموم قرار نگرفت. سیصد سال از ساخت دستگاه چاپ گوتنبرگ گذشته بود که در سال 1796 میلادی یک نمایشنامه نویس آلمانی لیتوگرافی یا چاپ سنگی را اختراع کرد. نحوه کار به این صورت بود که متنی را روی سنگ حکاکی می کردند که می توانست در حدود 750 صفحه را به خوبی چاپ کنه. در سال 1639 میلادی در هلند 3 کتاب به خط و زبان فارسی چاپ شد. ظاهراً این چاپخانه نخستین چاپخانه فارسی زبان در سراسر جهان بوده. طبق مدارک در دسترس اولین کتاب چاپ ایران در سال 1638 به خط و زبان ارمنی در محله جلفای اصفهان به چاپ رسیده که دارای 572 صفحه بوده. در دوره قاجار تحول اساسی در صنعت چاپ و موارد چاپی مثل روزنامه و کتاب اتفاق افتاد. این تحولات توسط عباس میرزای ولیعهد شروع شد. با حمایت عباس میرزا در سال 1233 قمری یک چاپخانه در شهر تبریز توسط آقا زین العابدین تبریزی تأسیس شد و نخستین کتاب فارسی در سال 1234 هجری قمری با عنوان فتح نامه اثر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی چاپ و منتشر شد. 7 سال بعد زین العابدین به تهران رفت و چاپخانه‌ای در آن شهر تأسیس کرد و شروع به چاپ کتاب کرد. موضوع این کتاب‌ها بیشتر دینی، تاریخی، ادبی و آموزش اصول بهداشتی بود. بعد از چاپ سربی، چاپ سنگی رواج پیدا کرد. جعفرخان تبریزی در سال 1240 هجری یک دستگاه چاپ سنگی به تبریز آورد. اولین کتاب چاپ سنگی یک قرآن بود که در سال 1248 توسط میرزا اسدالله چاپ شد. پس از آن در شهرهای دیگر نیز چاپ سنگی گسترش پیدا کرد. با تأسیس مدرسه دارالفنون و نیاز به نشر کتب درسی، صنعت چاپ ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت و کارگاه‌های اختصاصی برای چاپ کتاب‌های دارالفنون تأسیس شد. این چاپخانه از سال 1268 تا 1300 برپا بود و حدود 40 عنوان کتاب به چاپ رسوند. همچنین یک چاپخانه دولتی در زمان ناصرالدین شاه راه اندازی شد که روزنامه و کتاب چاپ می کرد. تحول بعدی در صنعت چاپ و افزایش گرایش عمومی به خواندن بعد از مشروطه اتفاق افتاد. برگ برگ زندگیتون با شادی ثبت بشه. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی آب.
خیلی متشکرم. سوالی
داری؟ حتما حتما. پرسشی که من از آقای کشیری مطرح کردم، خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا
اوردر یه چیز جالب بگم، انقدر فکر کنم موضوع داغه که یادت رفت یه سلام علیک بکنی.
آره سلام.
اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافی مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن 22652525 به ما اطلاع بدید.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی‌تر و شفاف‌تر شنیده میشه
و البته به سه نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به قید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، با شما ردیفتریم.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. ما در برنامه پروموشن تابستانی با ارائه تخفیف‌های ویژه توانستیم فروش ماهانه را 30% افزایش دهیم.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده روزافزون و گسترده از اون در زبان هستیم واژه پروموشن هست. معمولا وقتی کاربران از این واژه استفاده میکنن، منظورشون مجموعه فعالیت‌های ارتباطی هستش که این فعالیت‌ها هدف نهایی قایشون توسعه بازار و افزایش فروشه. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از معادل ترویج استفاده بشه که این پیشنهاد در فرهنگستان هم مورد پذیرش قرار گرفته. بنابراین خیلی بهتر و پسندیده تره که به جای استفاده از واژه پروموشن از معادل ترویج در زبان استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی.
یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. ما در برنامه ترویج فروش تابستانی با ارائه تخفیف‌های ویژه توانستیم فروش ماهانه را 30% افزایش دهیم.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.